بحرین یک جزیره کوچک در خلیج فارسه و به معنای دو بحر یا دو دریاست. نام باستانی بحرین اوآل بود. او یک کلمه کهن پارسیه به معنای آب و آل هم به محل نگهداری آب گفته میشه. به طور کلی یعنی مکانی که در اون آب رو نگه میدارن. همین نام کهن که ریشه در زبان فارسی داره نشون دهنده یک تاریخ گم شده است. دوستان سلام، به دی پادکست خوش اومدید. من آرمان هستم. در این ویدیو میخواییم ببینیم داستان جدایی بحرین از ایران چی بود. بحرین آخرین قسمت از ایران بود که برای همیشه از خاک ایران جدا شد. اما میخواییم ببینیم این جدایی، یعنی جدایی بحرین از ایران، آیا مربوط به سالهای خیلی دور میشه یا نه مربوط به همین چند سال پیش میشه و در همین دوران معاصر بحرین از خاک ایران جدا شد. بریم و به داستان جدایی بحرین از ایران بپردازیم. بحرین از روزگاران قدیم به ایران تعلق داشت و جزء ایالات منطقه فارس به شمار می رفت. حکام بحرین به عنوان مرزبانهای ایران شناخته می شدن. تمامی این حاکمان توسط حکومت مرکزی ایران تعیین می شدن. یکی از قدیمی ترین سندها در این زمینه برمی گرده به 80 سال پیش از میلاد مسیح. هرتسفلد مورخ آلمانی اعتقاد داره که پیش از اسلام بحرین و سواحل خلیج فارس تحت تسلط ایرانیان بودند و نیروهای ایرانی در نقاط مختلف بحرین قلعه های مستحکم و پادگان های نظامی ساخته بودند. یکی از فرماندهان ایرانی به نام راسپیدوبه در بحرین حکومت میکرد و مردم بحرین اسمش رو اسپیدگان صدا میزدند. ایران از زمان هخامنشیان تا ساسانیان یک نیروی دریایی قدرتمند در خلیج فارس داشت که امنیت اون منطقه رو تأمین می کرد. کنترل تمامی جزایر و سواحل خلیج فارس در دست ایرانی ها بود. اما با حمله اعراب به ایران و سقوط حکومت ساسانیان این نیروی دریایی هم از بین رفت. همین اتفاق باعث شد تا قبایل عرب در شاخاب پارس و بعضی از جزایر قدرت نمایی کنند. وقتی خلفای راشدین در ایران قدرت گرفتن، حاکمانی که در بحرین بودن خودشون رو تحت فرمان حکومت جدید معرفی کردند و خراجگزار راشدین شدن. اما زمان گذشت و خلفای راشدین هم ضعیف شدن. دوباره کنترل جزایر خلیج فارس به دست ایرانی ها افتاد. پادشاهان آل بویه عمان و بحرین رو ضمیمه قلمرو پارس کردند و این روند در ادامه، یعنی در دوره سلجوقیان، اتابکان و ملوک هرمز همچنان ادامه داشت. تمامی این حکومت‌ها پادشاهان یا رهبران ایرانی داشتند، رهبرانی که در خلیج فارس حکومت می‌کردند. به مرور زمان نفوذ پادشاهان ایرانی بر جزایر خلیج فارس مخصوصاً بحرین بیشتر و بیشتر شد. در سال 698 خورشیدی پادشاه هرمز بحرین رو به طور کامل تصرف کرد. به استثنای یک دوره کوتاه بین سالهای 1506 تا 1622، یعنی تقریبا یک قرن که پرتغال در منطقه خلیج فارس تسلط داشت، تا دوره صفویه بحرین جزئی از خاک ایران بود. وقتی شاه اسماعیل که بنیانگذار سلسله صفویه بود به قدرت رسید، ایران اونقدری نیروی دریایی کارآمدی نداشت که بتونه با پرتغالیا بجنگه. اما زمانی که شاه عباس بزرگ به قدرت رسید، همه چیز تغییر کرد. شاه عباس بزرگ برای مبارزه با پرتغالیا و پس گرفتن خلیج فارس با انگلیسی ها وارد مذاکره شد. اون قصد داشت با استفاده از نیروی دریایی انگلیس پرتغالی ها را از خلیج فارس بیرون کنه. شاه عباس به خوبی میدونست که انگلیس و پرتغال سر تسلط بر خلیج فارس با هم دیگه رقابت شدیدی دارن پس این نقشه به راحتی میتونست عملی بشه، یعنی خیلی راحت میشد انگلیس و پرتغال رو در خلیج فارس بندازه به جون هم دیگه. در نهایت دولت ایران با کمپانی هند شرقی انگلیس به توافق رسید و انگلیس در بیرون کردن پرتغالی ها به شاه عباس کمک کرد. در عوض این کمک یک سری امتیازات هم به انگلیسی ها داده شد. قرار شد دولت انگلیس بدون هیچ مزاحمی در خلیج فارس تجارت کنه. با این امتیازاتی که انگلیسی ها گرفتن تونستن خیلی راحت از سایر رقباشون مثل هلند، اسپانیا و پرتغال جلو بیفتن. در جریان جنگ بین شاه عباس و پرتغالی ها نیروهای ایرانی تونستن بر پرتغالی ها پیروز بشن و پرتغالی ها به ناچار خلیج فارس رو ترک کردن. اما بعد از شاه عباس کبیر سایر پادشاهان صفویه اقدام مهمی انجام ندادن تا نیروی دریایی ایران همچنان قدرتمند بمونه. البته باید بگیم ایران هم به مرور آشفته شد و همین آشفتگی باعث شد توجه زیادی به قوای دریایی نشه. انگلیس هم از این آشفتگی نهایت استفاده رو کرد. نیروهای انگلیسی با کمک قبایلی که باهاشون متحد بودن نفوذشون رو در خلیج فارس گسترش دادن. بعد از دوره صفویه و با روی کار اومدن نادرشاه افشار اوضاع ایران به یک بار دگرگون شد. نادرشاه پیروزی های مختلفی رو در سراسر ایران به دست آورد و دشمنان رو به زیر کشید. در جریان این پیروزی های پی در پی بحرین و عمان رو هم به ضمیمه قلمرو ایران در آورد. اما با قتل نادرشاه دوباره سراسر ایران هرج و مرج شد. یکی از بدترین نقاط منطقه خلیج فارس بود. معمولا در این مدت بحرین بین توایف عرب و حکومت مرکزی ایران جابجا میشد تا اینکه میرسیم به دوره کریم خان زند. در این دوره دوباره بحرین خراجگزار ایران شد. همه چیز به نظر مساعد میرسید، اما وقتی آقا محمد خان قاجار به قدرت رسید به قدری منطقه قفقاز شلوغ و آشفته شد که حکومت مرکزی قاجار اصلا فرصت و حتی امکان رسیدگی به جزایر خلیج فارس رو نداشت. با قتل آقا محمد خان قاجار هم زوال سیاسی ایران شروع شد. ایران روز به روز در منطقه ضعیف‌تر می‌شد و انگلیسی‌ها با کمک قبایل عرب هر روز نفوذشون رو بیشتر می‌کردن. کار تا جایی جلو رفت که شیخ بحرین یعنی شیخ سلمان بن احمد در ژانویه 1820 قراردادی امضا کرد و بحرین رو به طور رسمی تحت الحمایه انگلیس قرار داد. در همون سال 1820 میلادی پرچم بریتانیای کبیر بر فراز دارالحکومه بحرین برافراشته شد و بحرین بخشی از امپراتوری بریتانیای کبیر شد. همینطور میریم تا میرسیم به دوره ناصرالدین شاه. ناصرالدین شاه یک نامه‌ای برای سفارت انگلیس در تهران فرستاد و نسبت به این اقدام انگلیسی‌ها به شدت اعتراض کرد. دولت انگلیس هم دست بسته نبود. اونا به قراردادی اشاره کردند که با حاکم بحرین امضا شده بود. علاوه بر اون انگلیس به ناصرالدین شاه گفت که هدفش اینه که امنیت خلیج فارس رو تأمین کنه. اگه نیروی دریایی ارتش ایران میتونه چنین کاری رو انجام بده یا چنین مسئولیتی رو بر عهده بگیره، انگلیس از این اقدام حمایت میکنه. دولت انگلیس به حکومت ایران قول داد که اگر حرکتی جدا از قرارداد توسط حاکم بحرین سر بزنه، انگلیس حتما شاه ایران رو از این قضیه باخبر میکنه. بعد از این اتفاق شیخ نشین بحرین دوباره در سالهای 1880 و 1882 قراردادهای تحت الحمایگی جدیدی با دولت انگلیس امضا کرد. این اقدامات باز هم باعث خشم ناصرالدین شاه شد. هم شیخ بحرین و هم رهبران بریتانیا قصد سازش با حکومت ایران رو نداشتند. ناصرالدین شاه که میدونست توانایی مقابله با کشتی‌های جنگی انگلیسی رو نداره، از آلمان یک کشتی جنگی مدرن خرید. شاه به یاد نیروی دریایی قدرتمند هخامنشی اسم این کشتی جنگی رو پرسپولیس گذاشت. Thank you. این اقدام بسیار مؤثر بود ولی کافی نبود. همین کشتی تا پایان دوره قاجاریه تنها نیروی دریایی ایران به حساب می اومد. در اون دوران مشکل ایران فقط بحرین نبود. ایران کنترلش بر جزایر سگانه را هم از دست داده بود که ما در ویدیوی جزایر سگانه به طور کامل به این موضوع اشاره کردیم و ایران با سختی بسیار زیادی تونست جزایر سگانه را از انگلیسی ها پس بگیره. من لینک ویدیوی جزایر سگانه را هم در کامنت اول خدمتتون میذارم و همین بالا منشن میکنم اگه دوست داشتید 100% اون ویدیو رو تماشا کنید. به طور کلی چه در حکومت قاجار و چه در حکومت پهلوی هیچ وقت حاکمیت انگلیس بر جزایر خلیج فارس به طور رسمی مورد قبول حکومت ایران قرار نگرفت. زمانی که رضا شاه به قدرت رسید، روند تأسیس نیروی دریایی در شمال و جنوب ایران آغاز شد. ایران برای این کار با ایتالیا قرارداد امضا کرد و چند کشتی از این کشور خرید. هرچند کشتی‌های ایتالیایی اصلا قابلیت کشتی‌های انگلیسی را نداشتند، ولی به هر حال این کار قدم بسیار مؤثری بود تا ایران بتونه بعد از سالها دوباره در خلیج فارس قدرتش رو به دست بیاره. در این دوران اتفاقات مثبتی داشت رخ می‌داد، اما جنگ جهانی دوم شروع شد و آتش این جنگ خیلی زود به ایران سرایت کرد. ایران توسط متفقین اشغال شد و نیروی دریایی ایران متلاشی شد. اکثر کشتی‌های خریداری شده توسط جنگنده‌های انگلیس و شوروی نابود شدند و مابقی هم به کنترل نیروهای بیگانه در آمدند. پیشرفته بودن نیروی دریایی انگلیس و شوروی باعث شد تا رویای رضا شاه تنها ظرف 48 ساعت غرق و نابود بشه. یه نکته که زیاد در تاریخ گفته نمیشه اینه که تا قبل از جنگ جهانی دوم نیروی دریایی رضا شاه و نیروی دریایی انگلیس بارها با همدیگه درگیر شده بودن. یعنی ایران از همون زمان که نیروی دریاییش رو شکل داد به دنبال این بود که جزایر سگانه و بحرین رو پس بگیره، اما هم از نظر نظامی و هم از نظر دیپلماسی اصلا حریف انگلیس نمیشد. هر وقت که انگلیس قراردادی رو با حاکمان عرب جزایر خلیج فارس امضا می‌کرد، ایران به این قراردادها اعتراض می‌کرد. ایران اعتقاد داشت این جزایر همچنان بخش از خاک ایران هستن و اگه انگلیس کاری تو اون منطقه داره، باید با دولت ایران مذاکره کنه. ولی انگلیس و حتی حاکمان عرب هیچ توجهی به این حرفا نداشتن و کار خودشونو می‌کردن. این داستان تا زمان محمد رضا شاه ادامه داشت. محمد رضا شاه در مورد جنگ جهانی دوم در یکی از سخنرانی‌هاش به نکات جالبی اشاره می‌کنه. در جنگ جهانی دوم و در اثر خوشباوری و اینکه احترام ملل محفوظ می‌ماند، در قفس طلایی به اصطلاح بی‌طرفی خودمان آرامیده بودیم، تا اینکه کسانی که صاحب زور بودند معنای بی‌طرفی را به ما نشان دادند. باز تکرار می‌کنم، اگر در آن روز ما آنطور خوشباور نبودیم و آمادگی این را داشتیم که از خود دفاع کنیم و اگر اشغالگر بیاید مملکت را به او تقدیم نکنیم، اتفاقات شهریور 1320 هیچگاه رخ نمی داد و نیروی دریایی جوان ایران نابود نمی شد. ولی هر ملتی باید از تاریخ درس عبرت بگیرد. یکی از دلایلی که شاه در طول حکومتش به شدت اصرار داشت ارتش رو تقویت کنه همون اتفاق تلخی بود که برای پدرش رخ داده بود. زمانی که محمد رضا شاه به قدرت رسید، اینا تقریبا هیچ چیزی به اسم نیروی دریایی و حتی نیروی هوایی نداشت. شاه در روزهای اول سلطنت خیلی به نیروی دریایی تاکید داشت. دلیلش هم مشخص بود. اون اعتقاد داشت تمام بدبختیایی که ما از دوران صفویه تا زمان رضا شاه کشیدیم برای این بود که یک نیروی دریایی درست و درمون نداشتیم. ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی پل ارتباطی شرق و غرب در جهان محسوب میشه و از گذشته تا به امروز مورد توجه بیگانگان بوده و هست. برای همین اگه ایران میخواد خودش رو از چشم طمع دشمنان حفظ کنه، باید از لحاظ نظامی در همه زمینه‌ها قوی و بروز باشه. با وجود اینکه در دوران محمد رضا شاه نیروی دریایی ایران پیشرفت چشمگیری داشت، اما هنوز از نیروی دریایی انگلیس خیلی ضعیف‌تر بود. کشورهای عربی مثل عراق و عربستان به هیچ عنوان قدرت دریایی ایران رو نداشتند. ولی حضور انگلیس در خلیج فارس همچنان یک مانع بزرگ بر سر راه خواسته های ایران بود. البته این رو هم باید بگیم، اگر ایران و انگلیس وارد جنگ دریایی می شدن، این جنگ هم به این راحتی ها تموم نمی شد. به هر حال نیروی دریایی ایران یک قدرتی گرفته بود، پس انگلیس هم می دونست که دیگه مثل سابق نمی تونه به ایران زور بگه. در سال 1336 خورشیدی دولت ایران کاری کرد که بعدها همین کار به ضررش تموم شد. اونا در تقسیمات اداری کشور رو به 14 استان تقسیم کردند و در این تقسیم بندی بحرین 14 استان ایران به شمار می رفت. چنین چیزی تو سالهای قبل اصلا سابقه نداشت و ایران مدتها بود که هیچ تسلطی بر بحرین نداشت. به همین دلیلی که میگیم این حرکت اشتباه بود، چون از اون وقت تا الان خیلی فکر میکنن ما تا همین چند سال پیش بحرین رو داشتیم و اخیراً در دوران پهلوی دوم از دست دادیم، در صورتی که این مطلب صرفاً یک کار تشریفاتی و در حد یک ادعا بود. در عمل اصلاً بحرین استان 14 ایران نبود و سالها زیر نظر انگلیس و شیوخ عرب داشت اداره میشد. ایران این اقدام رو انجام داد تا به انگلیس نشون بده در مورد مسئله بحرین بسیار جدیه و با کسی شوخی نداره. کارشناسان اعتقاد دارن محمد رضا شاه با اینکه میدونست ضمیمه کردن بحرین به خاک ایران از خیلی سال پیش دیگه غیر ممکن شده، میخواست بحث بحرین رو بکشه وسط تا بتونه جزایر سگانه رو از اشغال انگلیسی‌ها خارج کنه. این کار ایران هم بدون پاسخ نبود و با اعتراض شدید مقامات انگلیس و شیوخ عرب روبرو شد. اونا هم در یک بیانیه تندی اعلام کردند ایران که بیش از 150 ساله هیچ تسلطی بر بحرین نداره، به چه حقی این کشور رو استان 14 خودش معرفی کرده؟ علی قلی اردلان وزیر امور خارجه وقت ایران به اعتراض انگلیس و شیوخ عرب پاسخ داد. اون در بیانیه ای اعلام کرد که در حاکمیت ایران به بحرین هیچ شکی وجود نداره. اردلان از شیوخ عرب به نیکی یاد کرد و اونها رو با احترام برادران عرب ایران دونست. در نهایت هم از طرف انگلیسی خواست حاکمیت ایران بر بحرین رو به رسمیت بشناسه. اما چرا ایران در اون زمان تا این حد اصرار داشت که حاکمیت بحرین و جزایر سگانه رو به دست بیاره؟ پاسخ این سوال برمیگرده به تحولاتی که در جهان عرب اون دوران داشت رخ میداد. البته این اتفاق چندان هم جدید نبود. همه این ادعاها در زمان قاجار و دوران رضا شاه هم تکرار شده بود. اما در دوران محمد رضا شاه به نقطه حساسی رسیده بود. در اون دوران پان عربیسم بسیار قدرت گرفته بود و از مصر تا عراق طرفداران خیلی زیادی داشت. دولت مردای ایران قصد داشتن با تسلط بر بحرین و جزایر سگانه از نظر جغرافیایی دست بالاتری نسبت به عرب داشته باشند. در اون زمان شیوخ عرب در برابر ایران حرفی برای گفتن نداشتند و حریف ایران در منطقه فقط و فقط انگلیس بود. انگلیسی که بی‌طرف نبود و تمام قد داشت از همین شیوخ عرب حمایت میکرد. کشورهای عربی هم مثل عراق که از انگلیس مستقل شده بودن به شدت داشتن با ایران دشمنی میکردن و طرف ایران نبودن. ولی این روند ادامهی پیدا نکرد. خیلی زود و به یک باره همه چیز تغییر کرد. انگلیس دچار مشکلات داخلی شده بود و دیگه امکان حضور در خلیج فارس رو نداشت. در سال 1346 خورشیدی انگلستان اعلام کرد که تا سال 1350 نیروهاش رو به طور کامل از خلیج فارس خارج میکنه. دولت ایران از این تصمیم انگلیس بسیار خوشحال شد. ایران هنوز هم تأکید داشت که مالک بحرین و جزایر سگانه است. اما انگلیس به این راحتی هم قصد ترک منطقه رو نداشت. قرار شد انگلیس با کمک شیخ نشین های خلیج فارس هر چه زودتر کشور مستقلی به اسم بحرین رو تأسیس کنند که البته ایران با این تصمیم مخالف بود. مذاکرات آغاز شد و در 20 بهمن 1346 محمد رضا شاه جلسه با والت روستوف مشاور امنیت ملی آمریکا برگزار کرد. از آقای رستم نقل شده که محمد رضا شاه در اون جلسه علاقه چندانی به ادعای ایران نسبت به بحرین نشون نداد. شاه به رستم گفته بود برای به دست آوردن بحرین به زور متوسل نخواهد شد، اما از اون طرف تأکید کرده بود ادعای ایران بر بحرین قدمتی 150 ساله داره و نمیشه بدون هیچ توجیه و علتی به یک بار این جزیره رو از دست بدیم. بعد از این مذاکرات پیچیده با آمریکا و انگلیس، قرار بر این شد که ایران از ادعای خودش نسبت به مالکیت بحرین دست برداره و در عوض جزایر سگانه رو در اختیار بگیره. البته انگلیس و شیخ نشین خلیج فارس مخالف این بودن که حتی جزایر سگانه رو به ایران واگذار کنن. در 14 دی ماه 1347 شاه مصاحبه‌ای با مجله بلیتس در دهلی نو انجام میده و در این مصاحبه اینطور میگه: این جزیره که به احتمال زیاد منظورش بحرینه 150 سال پیش توسط انگلیسی‌ها از وطن جدا شد و انگلیس یک امپراتوری با سیاست استعماری رو در اونجا پیاده کرد. الان زمان اون رسیده که انگلیس از این نواحی خارج بشه. این را بگویم که ما از انگلیس نخواستیم یا به آنها نگفتیم از خلیج فارس خارج شوند، بلکه خودشان داوطلبانه میخواهند بروند. این تخلیه باید اساسی باشد. من یک بار دیگر تکرار میکنم، اینگونه نباشد که انگلیس از یک در خارج شود و از در دیگر ورود کند. چنین چیزی را نمیپذیریم. جزیره ای را که انگلیسی ها از ما جدا کردند امروزه به افراد دیگری داده شده است. ایران همچنان بر سیاست خود پایبند است که علارغم تمایل مردم آن سامان، هیچگاه برای به دست آوردن آن جزیره به زور متوسل نخواهد شد. راحت تر بگویم، اگر مردم آن جزیره مایل نباشند بعد از سالها به کشور ما ملحق شوند، ما برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل نخواهیم شد. چون گرفتن سرزمینی که مردمانش با شما ضدیت دارند چه فایده ای دارد؟ چنین چیزی اشغالگری محسوب می شود و سربازان شما اشغالگر خواهند بود. سیاست و فلسفه ما این است که با اشغال و گرفتن سرزمین های دیگر از طریق زور مخالف باشیم. این روشن‌ترین چیزی است که من می توانم در این زمینه بگویم. ما نمیتوانیم تحمل کنیم که چیزی را که به ما تعلق داشته است به دیگری بدهند. شاه در این مصاحبه اسم بحرین رو نیاورده، اما کاملا مشخصه که منظورش از کلمه آن جزیره همون جزیره بحرینه. ولی حتما الان براتون سوال شده که خب ایران که در طی این مدت اینقدر تونسته قدرت نظامی بگیره و سلاح و هواپیما و چیزای دیگه خریده، پس چرا به بحرین حمله نکرد؟ با یه حمله ساده مثل همون داستان جزایر سگانه میشد بحرین رو هم به دست آورد. جدا از صحبت‌های خود شاه که الان گفتیم، ایران نمیتونست با اعمال زور بحرین رو تصرف کنه. این حرکت میتونست عواقب خطرناک برای کشور داشته باشه. به هر حال انگلیس هنوز یک ابرقدرت استعماری بود و به هیچ عنوان اجازه چنین کاری رو به ایران نمیداد. از اون بدتر، اگر این اتفاق میافتاد، تمامی کشورهای عربی در هر جای این کره خاکی با همدیگه علیه ایران متحد می شدن. ایران در همون دوران درگیری‌های مرزی شدید هم با عراق داشت. نکته بعدی برمیگشت به قوانین بین‌المللی. این اقدام ایران برخلاف قوانین سازمان ملل بود و ایران هم یکی از اعضای فعال این سازمان محسوب می شد. به همین دلایل چنین کاری اصلا شدنی نبود. شاه با توجه به همه چیزایی که گفته شد تصمیم گرفت راه حل دیپلماسی رو انتخاب کنه. البته باید یه نکته ای رو بگیم، ارتش محمد رضا شاه گاهی اوقات هم برای اثبات حق و حقوقش دست به ابزار نظامی می برد. مثلا در اردیبهشت 1349 وقتی صدام ادعای مالکیت کامل بر اروند رود رو داشت، محمد رضا شاه کشتی ابن سینا رو از اروند عبور داد و جت‌های نیروی هوایی این عملیات رو پشتیبانی می‌کردند. نیروهای صدام تنها نظاره‌گر این اتفاقات بودند. داستان اروند هم شباهت زیادی به داستان بحرین داشت و در اونجا صدام ادعا کرده بود که اروند به ایران تعلق نداره. تازه میشه گفت داستان اروند یه مقدار پیچیده‌تر بود، چون در ماجرای اروند رود ایران یه قراردادی امضا کرده بود و همین قرارداد تا حدودی دست صدام رو باز می‌ذاشت. ولی در ماجرای بحرین هیچ قراردادی با ایران امضا نشده بود. هرچی که بود دولت ایران به خاطر شرایط خاص و فشار غربی ها و اتحاد کشورهای عربی ترجیح داد رویکرد سیاسی رو انتخاب کنه. طبق گفته فریدون زندفر، دیپلمات ایرانی در دوران پهلوی، شاه میدونست بازگردوندن بحرین غیر ممکنه، ولی از اونجایی که سالهای سال ایران این ادعا رو تکرار کرده بود، شاه هم به دنبال یک توجیه معقول و عاقلانه میگشت. به همین دلیل از سازمان ملل خواست در موضوع بحرین دخالت کنه و حتی رسما گفته بود سرنوشت بحرین باید به دست مردمش مشخص بشه. در سال 1346 خورشیدی مذاکرات محرمانه‌ای در سوئیس بین مقامات ایران و انگلیس انجام شد. ایران پیشنهادهای مختلفی ارائه کرده بود. یکی از این پیشنهادها این بود که پای دادگاه بین‌الملل رو به پرونده بحرین باز کنه. البته این پیشنهادها هیچ کدوم مورد موافقت مقامات انگلیسی نبود. اونا دوست داشتن قضیه با میانجیگری سازمانهای منطقه‌ای و به شکل دوستانه حل و فصل بشه. در این مذاکرات که بیشتر توسط انگلیسی‌ها داشت مدیریت می‌شد، دو طرف به این نتیجه رسیدن که موضوع رو به دبیر کل سازمان ملل ارجاع بدن. از طرفی خود محمد رضا شاه هم از بابت مسئله بحرین نگران بود که مبادا از طرف افکار عمومی به خیانت متهم بشه. اسدالله علم درباره اون روزها اینطور میگه: در داخل مردم دچار این تصور واهی هستند که آرای عمومی به نفع ایران در خواهد آمد. از همین الان گروهی از میهن‌پرستان افراطی ابراز انزجار کردند. کسانی که از هوش و سواد بیشتری برخوردارند موافقند و معتقدند نتیجه رفراندوم هر چه که باشد، ما چاره‌ای نداریم جز اینکه با این مشکل روبرو شویم. در هر صورت هم ایران، هم بریتانیا و هم سایر ارگان‌های بین‌المللی با هم توافق کردند که سازمان ملل این مشکل را حل کنه و مسئله بحرین پای میز مذاکره به نتیجه برسه. در اون زمان اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه ایران بود. زاهدی از شاه خواست قبل از انجام هر کاری سایر مقامات وزارت امور خارجه را در یک جلسه دعوت کنه و نظرات اونها را هم بشنوه. یکی از افرادی که در این جلسه حضور داشت آقای فریدون زندفر بود. ایشون بعدها در مورد اون جلسه اینطور گفت: شاه طبق عادت معمول با گام‌های سنگین و بلند در طول اتاق قدم می‌زد. شاه بدون اینکه شخص خاصی رو خطاب قرار بده اظهار کرد: حدود 150 سال پیش انگلیس بحرین رو از ایران جدا کرد و حالا قصد خروج از منطقه رو داره و میخواد به حکام عرب استقلال بده. یعنی قرار نیست بحرین رو به ما پس بده. من هم نمیتوانم مثل دونکی شد عمل کنم. بعد هم شاه در مورد هدف بزرگتر، یعنی ایفای قدرت برتر در منطقه صحبت کرد. شاه گفته بود ما باید قوی ترین نیرو در خلیج فارس باشیم و امنیت خلیج فارس باید بر عهده نیروهای ایرانی قرار بگیره. حداقل هم تا جایی که میتونیم باید در امور داخلی بحرین تأثیرگذار باشیم. در دهم فروردین ماه 1349 خورشیدی نظرخواهی از مردم بحرین آغاز شد. سازمان ملل روی این نظرخواهی نظارت داشت. نوشته های سازمان ملل حاکی از اینه که اکثر مردم بحرین علاقه داشتند که بحرین مستقل از حکومت ایران باشه. شورای امنیت سازمان ملل در 21 اردیبهشت 1349 قطعنامه 278 رو صادر کرد و در این بیانیه استقلال مردم بحرین مورد تایید قرار گرفت. این قطعنامه به دولت‌های ایران و انگلیس ابلاغ شد. همون زمان یک فضای سیاسی آشفته‌ای در ایران شکل گرفت. بعضیا موافق و بعضیا مخالف این قطعنامه بودند. البته اکثر اعضای مجلس موافق استقلال بحرین بودند و تعداد مخالفین خیلی کم بود. بزرگترین گروه مخالفین رو حزب پان ایرانیست تشکیل میداد. اعضای این گروه تنها 5 نفر بودند، اما به قدری از این اتفاق خشمگین شدند که دولت امیرعباس هویدا رو تا پای استیضاح پیش بردند.
بحرین از زمان هخامنشیان که به عنوان یکی از توابع استان فارس داری می شده تا به امروز همیشه جز اعلان فتح شاهنشاهی ایران بوده است.
چی میگید آقای مهندس سرفه؟
برابر یک ملت یک تاریخ یک نژاد چی میدید؟ جناب آقای وزیر خارجه، اشک در چشمای شما حلقه زده، در چشمای ما هم همینطور، در چشمای همه ملت ایران. نمیبایست شما این گزارش رو در مجلس مطرح میکردید، نمیبایست. این هاست لحظات غم‌انگیز.
در آذر ماه 1349 13 تن از حاکمان بحرین برای اولین بار به ایران سفر کردند و موافقتنامه اولیه بین دو کشور امضا شد. در خرداد 1350 و زمانی که اردشیر زاهدی به بحرین سفر کرد، موافقتنامه نهایی به امضای هر دو طرف رسید. این موافقتنامه برای ایران و بحرین خیلی اهمیت داشت، چون تمامی چاه‌های نفتی که در خلیج فارس تا اون زمان کشف شده بود همشون نشونه گذاری شد و قرار بود ایران و بحرین برای کشف چاه‌های جدید و استخراج نفت با همدیگه همکاری کنند. اعلامیه استقلال بحرین در 14 اوت 1971 به طور عمومی منتشر شد. دولت ایران تنها یک ساعت بعد از استقلال بحرین این کشور رو به رسمیت شناخت. یک روز بعد بحرین و انگلیس یک قرارداد دوستی و همکاری امضا کردند. بدین ترتیب مسئله بحرین بعد از یک قرن و نیم و با مذاکرات سیاسی و جدایی بخش دیگری از خاک ایران حل و فصل شد. به گفته این مورخین، قدرت‌های غربی بحرین را در ازای حفظ قدرت ایران در خلیج فارس و همچنین مالکیت بر جزایر سگانه از خاک ایران جدا کردند. در واقع باید اینطور بگیم که بحرین قربانی یک بدبستان سیاسی شد و آخرین بخش جدا شده از خاک ایران در دوران معاصر. هرچقدر که ایران در مورد مسئله بحرین مماشات کرد، در مورد جزایر سگانه هیچ نرمشی از خودش نشون نداد و حتی کار به درگیری نظامی کشیده شد. ما قبلتر در ویدیوی جزایر سگانه مشاهده کردیم که ارتش ایران چطور این جزایر رو بعد از سالها دوباره ضمیمه خاک کشور کرد. خیلی ها اعتقاد دارن در قبال بحرین هم میشد سیاست سفت و سختی را اعمال کرد، درست مثل همون سیاستی که ایران در مورد جزایر سگانه داشت. بدین ترتیب بحرین آخرین نقطه از خاک ایران بود که برای همیشه از ایران جدا شد.
جناب آقای وزیر خارجه، من اینجا درود میفرستم به روان پدر شما. او کسی بود که نگذاشت ننگ تجزیه در یک قسمتی از سرزمین ما بنشینه. او هم دوش با رضا شاه بزرگ خوزستان رو نجات داد. ما به اون ارمان شاهنشاه ایمان داریم که از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ بندان باید دفاع کنیم. استعمارگری که به آسیا آمد، به خلیج فارس آمد و شاهنشاه ما فرمودند ما او رو بیرون میکنیم و نخواهیم گذارد در دیگری وارد خلیج فارس بشه. آقایون نمایندگان، به این ایدئولوژی و به این آرمان ایمان دارید یا ندارید؟ با کمال تأسف بعضی چنین گاه بیان می کنند که 150 سال است اعمال حاکمیت ما نسبت به بحرین قدر. خب چه سخن دور از واقع. اگر نخواهم عنوان دیگر بیان کنم، ولی این میگوید به حتی تا حدود 25-30 سال پیش انگلیس ها در مورد بحرین به دولت های مرکزی ایران نامه می نوشتند و می گفتند مثلا با اجازه شما می خواهیم فلان کار را بکنیم و مسلماً اسناد آن موجود است. قسمت که برای نمایندگان محترم حرارت کردم متن پاسخی است که رادیو بی بی سی لندن چند روز پیش برای یکی از ساکنان کویت داده است. نمایندگان محترم ملاحظه فرمایند بدین ترتیب هرگز ادعای این که حاکمیت ایران نسبت به بحرین طی مدت زمانی قطع گردیده است صحیح نیست و بیشک وزیر خارجه محترم میتوانند متن خبر مذکور را که از جمله دلایل مهم و قاطع برای اثبات حاکمیت مستمر ملت ایران بر بحرین میباشد از آرشیو وزارت اطلاعات به دست آورد.